بنابراین باید شیوه‌نامه های بهداشتی به طور کامل رعایت شود.
هرچند ویروس کرونا در کمین و خطرناک است، اما جلوگیری از شیوع آن سخت و غیر ممکن نیست.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان گرامی، ساعت دقیق 15 هست و ما از پخش شبکه رادیویی سلامت با افتخار در خدمت شما هستیم. هر جای ایران زمین که هستید آرزو میکنیم در نهایت صحت و سلامت باشید و شر و بلا ازتون دور باشه انشاءالله. ممنون از این که دستور و لمل‌های بهداشتی رو هم تمام و کمال رعایت میکنید و کرونا رو همچنان جدی میگیرید. تا ثانیهای دیگر همکاران ارجمندم آماده هستند که برنامه پاسخگو رو به صورت زنده تقدیمتون کنن با اجرای موجی کارشناس محترم این برنامه، سرکار خانم دکتر کیانا فرحی. مرتضی میلانی تقدیم میکنند.
پاسخگو.
به نام آفریدگار یکتا، روز شما بخیر باشه. برنامه مجله پاسخگوی عصرگاهی رو تقدیم میکنیم. راجب دیابت قرار صحبت کنیم، راجب دیابت و کرونا قرار صحبت کنیم. در این برنامه من دکتر کیانا فرحی گفتگو خواهم کرد به اتفاق عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی در رشته فوق تخصصی بیماری های قدرت، دکتر اعظم عرفانی فر. خب قرار راجع به دیابت صحبت کنیم، اینکه کسانی که مبتلا به دیابت هستن در شرایط کرونا باید چی کار کنن، تکلیفشون با واکسن ها چیه، واکسن بزنن نزنن شرایط چی، و خلاصه تکلیفشون با انسولین چیه در شرایط کرونا و مراجعهشون به پزشکان فوق تخصص قدرت و سوالات مختلف. خب 30102 سامانه پیامکی ما، اگه خواستین پیامک ارسال کنید برای ما و سوالتون رو بپرسین. کسایی که مبتلا به دیابت هستن این برنامه برای شما هست و همچنین شماره تلفن 021-22-65-28-76. خب قرار صحبت کنیم راجع به دیابت و راجع به این که بالاخره تکلیف چیه توی همگیری کرونا، مشخص هست یا نه، و خانم دکتر اعظم عرفانی فرد از دانشگاه پزشکی شهید بهشتی که ایشون فوق تخصص قدرت هستن و الانم مهمان برنامه ما هستن. خانم دکتر روزتون بخیر، خوش آمدین در این گرمای خیلی خیلی زیاد و واقعا هوای سوزان.
جناب خدا با سلام و عصر بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز و حضور شما خانم دکتر عزیز و عامل برنامه، تشکر بابت دعوتتون. بله، در مورد کرونا که میشه گفت یه حالا موضوعی هست که دو سال اخیر همه درگیرشیم و ای بالا پایین میره و امیدواریم که بره ولی نمیره، فعلا که با همون هست و بهتره بهترین راه حل اینه که ما اطلاعاتمون رو بیشتر کنیم و یک نوع سازگاری فعلا باش پیدا کنیم، بتونیم بیماری هامون رو در کنار کرونا کنترل کنیم تا ببینیم ان شاءالله کی واکسینه بشیم و بتونیم این بیماری کلا ریشه کن بشه. در مورد سوالتون که فرمودین، شاید یه چیزی که خیلی پرپرسش باشه، ما خودمون حالا در کلینیک هم ببینیم مریضامون باش برخورد میکنن، در مورد مصرف داروهاشون هستش که فکر میکنن که در دوران کرونا باید داروهاشون تغییر بکنه، داروهاشون کم کنن زیاد کنن. قبلش من یه توضیح کوچولو خدمتون بدم که ما بستگی داره که بیمارمون دیابت نوع 1 باشه، دیابت نوع 2 باشه، دیابت های بارداری باشن. بیماران دیابت نوع 1 که مشخصه تحت درمان انسولینن، ولا غیر، به این افراد عزیز توصیه میکنیم که دست به داروهاشون نزنن، به هیچ عنوان انسولینشون رو تغییر نمیدن، چه در زمانی که کرونا ندارن چه در زمانی که کرونا دارن. حتما باید دریافت انسولین رو داشته باشن که در جلوتر خدمتون توضیح میدم که در زمانی که به کرونا مبتلا شدن بعد انسولینشون چه تغییراتی بکنه. در مورد بیماران دیابتی نوع 2 هستن که یا درمان خوراکی یا انسولین، این عزیزان هم هیچ کدوم از داروهاشون رو بدون نظر پزشکشون و مشوره پزشک مربوطشون تغییر نمیدن. هیچ کدوم از این داروهایی که در حال حاضر چه برای درمان بیماری قلبیشون، چه فشار خون، چه دیابت استفاده میشه، در زمان اینکه ابتلا به کرونا ندارن نیاز به تغییر نداره، بلکه تغییر سرخود این داروها باعث عوارض میشه. دارو رو قطع میکنه، قنده میره بالا، قند که بره بالا، شانس ایجاد عوارض و سایر بیماری های ابتلا به بیماری عفونیش میره بالا. پس توصیه‌ای که من دارم اینجا میکنم که بیماران عزیز ما دیابتی ها بدون مشاور پزشکشون یک کار رو انجام ندن، دست به داروهاشون نزنن، فعلا رو همون ترکیب داروشون بمونن. هیچ کدوم از این داروها باعث افزایش ابتلاشون به کرونا و باعث افزایش مرگ و میرشون نمیشه.
خب پس اگر کسی مبتلا به دیابت هست، هر دستور و هر دارویی که داره ادامه بده. این که سر خود بگن ما که قندمون خوبه، ما چند سال داریم میزنیم، اینو نزنیم ایمنی بدنمون کم میشه، این کارا رو
خب. این مشکلی که داریم، شاید بیماران عزیز ما دیابتی ها خیلیشون دغدغه دارن، شاید خیلی دارن حالا برداشت، شاید جملات درست بیان نمیشن، که فکر میکنن چون دیابتی هستن بیشتر مبتلا به دیابت به کرونا میشن. باید به عزیزان که مثل سایر بیماری های عفونی و مصری، این عزیزان دیابتی بیشتر از افراد سایر جامعه مبتلا به کرونا نمیشن، بلکه این عزیزان اگه مبتلا شدن و قندها کنترل نباشه نوع بیماری شدیدتر رو میگیرن و اینو بس به خاطر بسپارن که اگه بیماری کنترل نباشه بیماری شدیدتر میشه، ولی شانس ابتلاشون بیشتر از افراد سایر افراد جامعه نیست. مثل تمام افراد جامعه اینا هم شانس دارن، سایر مثل آنفولانزا، مثل سرماخوردگی که ممکنه بگیرن، اینا مثل سایر افراد این شانس رو دارن که مبتلا بشن، ولی بالاخره چون دیابت دارن سیستم ایمنیشون بالاخره آسیب های قند، خصوصا قندشون کنترل نبوده، اون خون رسانی هاشون مشکل پیدا کرده، آسیب پذیرتر هستن که در زمانی که مبتلا شدن با یه سری تمدیدات خواستر رو نسبت به سایر افراد در نظر بگیرن که عوارض این افراد کمتر بشه.
بسیار خوب. خب پس تا اینجا دو تا حالا جنبندی، یکی این که کسایی که دارو مصرف میکنن اصلا تغییر ندن، سر خود که اصلا کم نکنن. دوم این که کسایی که مبتلا به دیابتن بیشتر مبتلا نمیشن، اما اگه مبتلا شدن ممکنه سخت‌تر باشه، عارضه دار باشه،
قندشون کنترل نباشه.
خب در رابطه با دیابت داریم صحبت میکنیم، دیابت و کرونا. البته کسایی که مبتلا به دیابتن سوالای خودشون هم پرسیدن خانم دکتر.
بله
که از خانم دکتر میپرسم و از طریق پیامک 3102 و شماره تلفن 0212652576. خانم دکتر حالا سوالی که باز خیلی در فضای مجازی انواع موافقین و مخالفینش هست اینه که یه فرد مبتلا به دیابت از شما میپرسه، میگه خانم دکتر من واکسن کرونا بزنم یا نزنم، کدوم نوع رو بزنم یا نزنم، توصیه شما چیه بهشون؟
ببین در شرایط حاضر ما کنترل، یعنی منع مصرف واکسن رو فقط در موارد سابقه آلرژی های خیلی شدید و واکنش حالا سایر واکسن های قبلی اگه داره حتما باید مشورت بکنن، و اگه به دوز اول واکسن واکنش شدید دادن و دچار عوارض شدن منع مصرف دوز دوم داریم. در دوز اول واکسن چه بیماران دیابتی باشن چه قلبی باشن به هیچ عنوان منع مصرف ندارن، هیچ مشکلی براشون ایجاد نمیشه چه نوع واکسنی رو بزنن. به خاطر تمام واکسن هایی که الان موجود هست، به نظر من توصیه مریضام اینه که هر چیزی که موجود هست و نوبتتون شد تزریق کنین. این که من انتخاب کنم این حسب زمانی، یه زمانی هست که ما خیلی شرایط استیبل، همه چی اوکیه، چند تا آپشن داریم، میگم خب اینه که انتخاب میکنم، ولی بعضی وقت مثلا الان شرایط بحرانیه، من حق انتخاب ندارم، بعد اونی که موجوده فعلا استفاده بکنم، بالاخره من از این پاندمی رد بشم، از این بحران طی بشه، حالا بعد تصمیم میگیرم. یک نوع واکسن خاص فقط یه مدت صحبت شد که شاید در سری افراد شانس اختلالات انقادی رو بیشتر بکنه. اونم حالا حرف عادی زیاد هست، بالا پایین میشه، چون دیتا ها کامل نیست. ولی فعلا من مصرفی برای بیماران دیابتی وجود نداره و عزیزان میتونن با خیال راحت هر نوع واکسنی که نوبتشون شده بهشون پیشنهاد داده شد تزریق بکنن.
این حرف شما هم مربوط به کسایی که دارن انسولین استفاده میکنن، هم کسایی که دارن دارو استفاده میکنن.
چه داروی خوراکی چه انسولین؟
انسولین داروه دیگه.
من خوراکی داروی خوراکی چه قرص مصرف میکنن چه انسولین، هیچ فرقی نمیکنه.
درست. خب خیلی خوب، خانم دکتر عرفان فرد، یه دسته زیادی از سوالا که من الان دارم میبینم همین کنترل قند خونه که فکر میکنم سوال اول و آخر و اساسی که از شما میپرسن همینه. خانم دکتر، شما فقط تخصص قدرت هستین و چیزی که از حالا کنترل قند خون در ذهن ما هست یه جدولایی که شما توصیه میکنن بنویسن و بیارن و خیلی اصلا یه کاری خیلی پیچیده شما انجام میدین با اونا با نمیدونم حساب میکنید و اینا. مثلا جدولا چه همه داره که هم اگر الان من اومدم پیش شما میگم من از الان دیابتم تشخیص داده شده، من باید جدول بنویسم یا این مخصوص کسایی که انسولین استفاده میکنن؟
ببین، ما پر کردن جدول قند رو برای چی میخوایم؟ برای اینکه ما غیر از یک عدد داریم به اسم قند سه ماهه یا A1C که بیماران ما چک میکنن، اون یه میانگین قند ها رو در طولانی مدت به ما نشون میده و چیزی که خیلی برای ما مهمه بخصوص در زمان حالا فرد مبتلا بیماری شده، اون نوسان های قندش است، قندش بالا پایین میشه، اینو با چک کردن از طریق گلوکومت به دست میاره. حالا چه بیمار ما رو قرص باشه بله، چون انسولین نیاز به پر کردن این جدول داره، ولی تعداد دفعات فرق میکنه. فردی که انسولینی هست، مثلا نوع یک هستش یا نوع دوی که روی انسولین قرار داره، تعداد دفعاتش حداقل 4 تا 6 بار چک کردن قند در روزه. ولی کسی که رو درمان خوراکی هستش، اگه یه فردی هسته که تعداد متنوع قرص استفاده میکنه، قندا خیلی نوسان داره، 1 تا 2 بار در روز. ولی اگه نه، فرد مثلا قند 1 تا 2 بار قلم دارو استفاده میکنه، مدت خاص قنداش کنترل، مشکلی نداره، میگیم 2 تا 3 بار در هفته حتی. یعنی منظورم که با توجه به شدت بیماری، سنش، جنسش، بیماری های همراهش، کارکرد کلیه‌اش، دیگه حالا میزان هوشیاریش، میزان سواد، بیماری در کنترل و همکاری در کنترل قندش، این تعداد نوسان و این تعداد چک قند ما میتونه متفاوت باشه. ولی همه بیماران دیابتی عزیز نیاز به چک کردن دارن و همه عزیزان باید در منظر یک دستگاه گلوکومتر داشته باشن، چون بیمار حالش بد میشه، نمیدونه قند افت کرده، رفته بالا، چه اتفاقی براش افتاده. در زمان ابتلا به بیماری این خیلی ما کمک میکنه. در واقع شاید من بخوام تمام سوالای عزیزان رو در چند جمله خدمتون عرض کنم. ما یه سری قوانین داریم به اسم قوانین روزهای بیماری که بیماران دیابتی عزیز باید یاد بگیرن و بلد باشن، و اینها همه در واقع آموزش‌هایی هستش که در زمان مراجعه پزشکشون یا اون کلینیکش مربوطهشون باید این آموزش‌ها رو ببینن. در مورد حالا این پاندمی کرونا که شده، شاید خیلی بهتر بود که اینا خیلی راحت‌تر و قوی‌تر یاد بگیرن. بله. و چیزی که خیلی کمکشون می‌کنه و خوشبختانه تو این دوران کرونا میتونم بگم خیلی پیشرفت کرد، تلمدیسینه، یعنی ویزیت‌های آنلاین و آموزش‌های آنلاین هستش. خیلی تلفن همراه از طریق بله، فیلم و وایس و اینا بله، این خیلی کمک میکنه به آموزش بیمارانمون. حتی اگه کسی تا حالا آموزش ندیده و الان نمیخواد از منزل خارج شه برای قضیه کرونا، از طریق این آموزش های آنلاین فرصت مناسبی هستش که بالاخره تو خونه هست، وقتمون بالاخره بیشتره و میتونین آموزش ها رو خیلی قشنگ یاد بگیره در زمان بیماری، از این آموزش ها استفاده بکنه.
خب به اتفاق خانم دکتر اعظم عرفانی فرد داریم صحبت میکنیم در رابطه با دیابت کرونا رو صحبت کردیم. مثلا خانم دکتر تاکید داشتن روی آموزش ها، عدم قطع ارتباط بیماران با کادر درمان، با پزشکشون، و سوالات شما رو هم مطرح می‌کنم 3102-021-2265-2876. خانم دکتر فرمی، من این سوال بپرسم، انسولین آدمو چاق می‌کنه یا لاغر می‌کنه یا اینو فکر کنم باز چالش زیاده. نه
در واقع چالشش خیلی زیاده. آره. ببین بعضی از داروها متاسفانه در کنار اون فوایدی که برای ما دارن یه سری عوارض هم دارن که غیر قابل پیشگیری هستش، ولی با سری موارد ما میتونیم اینها رو کنترل کنیم و کمتر دچار عوارض اینا بشیم. یکی مثلا افزایش وزن با انسولینه. بله، انسولین بالاخره با اون خاصیت آنابولیسمی که داره میتونه باعث افزایش وزن باشه، ولی چی اینو کنترل میکنه؟ اینکه رژیم غذاییم درست باشه، من محاسبه کربوهیدرات و کالری یاد بگیرم، اضافه تر از کربوهیدرات و کالری خودم مصرف نکنم. چرا؟ چون بیماران دیابتی عزیزمون در واقع دربان بیماری دیابتی نوع 1 میتونم بگم خدمتتون، اینها خب خیلی راحت میتونن میخوره قند میره بالا و انسولین اصلاحش میکنه دیگه، راحت خیلی شو بعد مدت یاد میگیرن این کار انجام میدن. در مورد دیابتی های نوع 1 ما نمیگیم خیلی منع غذایی نداره، مثلا میگه بچه‌م مثلا 4 سالشه 5 سالشه چه میدونم 10 سالشه 11 سالشه دوست داره بستنی بخوره، نمیگم نخوره، میگم یاد بگیر که محاسبه کربوهیدرات بکنه، اون حالا بستنی رو استفاده کنه به میزان اون انسولین بزنه، ولی این نباید زیاد از زیاده روی بشه. چرا؟ چون زیاده روی کردنش باعث افزایش دریافت کالری میشه و چاق شدنش، در حالی که من اگر رژیم غذاییم رو درست رعایت کنم، کربوهیدرات هم طبق نظر همکار تغذیه به میزان بدنم باشه، کالری دریافتی به میزان بدنم باشه، اضافه تر دریافت نکنم به میزان اون انسولین دریافت کنم، این افزایش وزن رو میتونم کنترل کنم و به هیچ عنوان دچار افزایش وزن نشم.
پس اینجوری نیست که اگر کسی مبتلا به دیابت باشه دیگه کلن کیک و شیرینی و همه نون و برنج رو تا آخر اون بذاره کنار.
نه
و در واقع یه حالا همون راهکارهایی داره که با توصیه فوق تخصصهای قدرت و متخصصین تغذیه اینا میتونن میزان کافی و لازم برای بدنشون دریافت کنن.
با محاسبه کربوهید ما چیزی که حس میکنیم قندهای ساده است که خیلی حالا سودمندی هم برای ما شاید نداشته تو دیابت نوع 2، چون این حالت اکثرا افزایش وزن دارن و مقاومت به انسولین، معمولا یه قندهای ساده رو بذارین کنار، ولی هیچ وقت یک ایرانی نون و برنج رو نمیذاره کنار، جزء رژیممون هست و ما هیچ وقت هم نمیگیم بذارین کنار، بلکه میگیم اینو کنترل کنین، میزانش رو کم کنین با توجه به وزنتون، سنتون و شاخص توده بدنیتون که برای هر فرد سنجیده میشه و همکاران تغذیه، اینو محاسبه کنین، مثلا شما در نهارتون چند قاشق برنج مجازین بخورین، صبحونه چند کف دست مجازی بخورین، اون استفاده کنن، نگران هم نباشن و قطعا اگه به این حرفو گوش کنن با اون میزان دارویی که پزشکشون براشون کنترل میکنه میتونن هم قندها رو ایدئال نگه دارن و هم از کیفیت زندگی خوبی برخوردار باشن. بالاخره یه چیزی که خیلی مهمه برای ما چه بیمار دیابتی سایر افراد توی کیفیت زندگی خوبی هم داشته باشیم، همیشه بالاخره کیفیت خیلی ممکنه لذت ببره از زندگی، ما نمیتونیم فرد رو از همه چی منع کنیم چون دیابتیه، نه، یک فرد دیابتی هم مثل تمام افراد جامعه میتونه زندگی همونجور که من به یه بچه یه آدم مثلا نوجوان 16 17 ساله میگم که چاق نشو، به یه دیابتی نوع 1 هم میگم چاق نشو، یعنی همون کالری میزان کافی دریافت کنه، چاق نشه، فعالیت ورزشی داشته باشه، همین که دیابتی، فرقی با هم دیگه ندارن. حالا اون دیابتی ممکنه که وعده‌های غذاییش منظم‌تر باشه، مثلا غذاشو بعد به موقع مصرف کنه، انسولینش هم مصرف کنه، مگر نه من ای در ورزشش داره، نه من ای داره که مهمونی بره، نه من ای داره که تولد بره، هیچ من این نداره، مثل سایر بچهای عادی دیگه میتونه از یک کیفیت زندگی خوب برخوردار بشه، ولی با یک آموزش بیشتر و دقت بیشتر.
خب خیلی خوبه، یعنی برنج بخورن دیگه تعدیق و بیخیال شن دیگه تعدیق و یک
همونجوری که به افراد عادی میگیم که زیاد نخوری چاق میشی، قطعا اینم شامل سایر افراد جامعه میشه، یعنی فرقی نمیکنه، چون مثلا فرد هست مثلا مریض، دقیقاً این دیشب به من یه خانم بارداره ویزیت آنلاین داشت، بله. قندم رفته بالا، بعد میگم خب چی خوردی؟ میگه که بستنی خوردم با کره بادام زمینی و یه لیوان آب پرتقال. خب یعنی قندم خواست بالا نره؟ خب مشخصه که بالا میره، ولی انتظار داره من هی دوز انسولین نبرم، بعد نگران از من نگران جنینش هم هست، خب خودش کار ندارم، حالا بستنی رو یه وعده پرتقال چیدن بادام زمینی یه بار دیگه، آبمیوه یه بار دیگه، یعنی همه رو با هم خورد، قطع همون که اگه این فرد دیابتی هم نبود بهش میگفتم اینقدر همه رو نباید با هم بخوری، فرقی نمیکنه، پس رژیم مهمه.
خب اینم در مورد رژیم غذایی و دیابت و البته کرونا هم صحبت کردیم. به اتفاق دکتر اعظم عرفانی فرد که فوق تخصص قدرت هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی، اما از طریق تلفن 021-22-65-28-76 شما سوال پرسیدین، میشنویم و پاسخ شما رو از دکتر اعظم عرفانی فرد خواهیم شنید.
من دیابت دارم، بعد این پاهام از کف پا تا مچ پا سوزن سوزن میشه، بعضی وقتا خیلی اذیت میکنه. میخواستم ببینم این چاره هست، داروی درمانی چیزی هست یا نه. خیلی متشکر میشم.
با عرض سلام و وقت بخیر، بنده 58 سالمه، بعد 4 سال قبل قند خونم 129 ناشته بود و الان یکی دو ساله که بین 104 و 114 الی 15 در متغیره. با توجه به اینکه هیچ قرصی هم مصرف نمی کنم ولی روزانه نزدیک به یک ساعت پیاده روی دارم، واسه اینم چه بایدها و نبایدهای تغذیه هم باید داشته باشم؟
من خانم سالمندی هستم، خواستم ببینم از خانم دکتر سوال کنم آیا با دادن یه آزمایش قند معلوم میشه آدم دیابت داره یا باید آزمایش های دیگه هم چک بشه که من مطمئن بشم ببینم دیابت دارم یا ندارم؟ خیلی متشکرم، موفق باشید.
خب سپاسگزاریم از همه شما که از طریق تلفن سوالهای خودتون رو پرسیده بودیم و قرار راجع به این سوالات و سوالات دیگر گفتگو کنم به اتفاق دکتر اعظم عرفانی‌فر که فوق تخصص قدرت هستند و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی شهید بهشتی و مهمان برنامه ما. من میگم اگه موافق باشه از تلفن آخر شروع کنیم که راجع به آزمایش قند خونه. البته اون تلفن دوم هم به تلفن اول مربوط بود. بخوام دکتر، خیلی اوقات ما میریم یه آزمایش بدیم، مثلا من میرم یه آزمایش بدم قند ناشتا میاد 130، میگم نه الان که حالم خوب نبود، حالا من یه بار دیگه برم یه آزمایش بدم و همینجور هی زمان رو سعی میکنیم بخریم. اصلا این اعداد کدوماشون مهمه؟ این اعداد به شما چی میگن؟ ما باید چی کار کنیم؟ بفهم.
خواهش میکنم. این تشخیص دیابت با حالا با چند تا آزمایش مختلف میشه این تشخیص گذاشته بشه. معمولا یکی قند ناشتاست، یکی قندهای دو ساعته بعد از هر وعده غذایی هستن، یا قندهای بعد از دو ساعت بعد از مصرف گلوکوز هستش، یا قند سه ماهه که معمولا هیچ وقت ما با یک قند رندوم تنها تشخیص رو، یعنی تشخیص نهایی گذاشته نمیشه. همینطوری که شما گفتین، فرد ممکن تا ساعت 12 که شب خورده و صبح ساعت 7 رفته آزمایش داده، این ناشتایی محسوب نمیشه، قندش هم که اومده بالا برای من ارزش نداره، قطعا این میفرستم دوباره تکرار کنه در یک روز دیگه. پس اگه بیمار من هیچ علائم مثل پرنوشی، پر ادراری، کاهش وزن، علائم قند بالا نداره، همینجوری برای چکاپ رفته یه آزمایش میده، معمولا بهشون میگیم یه قند ناشتا، اگه قند ناشتامون بالا بود در یک روز دیگه این آزمایش باید تکرار بشه که تشخیص رو قطعی کنیم، یا یک قند ناشتا و یک قند سه ماهه رو با هم چک کنه، یا اینکه گلوکوز مصرف کنن، با توجه مصرف گلوکوزشون قندهای یک ساعته و دو ساعته رو چک کنیم. معمولا مصرف گلوکوز و چک قندهای یک ساعته دو ساعته الان خیلی مرسوم نیست، چون مصرف گلوکوز شیرینی خودش مقدار آزاردهنده است، بیشتر چیزی که الان تشخیص باش میده همون قندهای ناشتا و سه ماهه است. ولی نه، یک بیمار ما میاد که پر ادراری داره، پرنوشی داره، کاهش وزن داشته، سابقه دیابت تو خانواده داره، میره همینجور یه قند چک میکنه، قند 300-400، این قندش بالای 200، این دیگه تشخیص دیابته، دیگه من منتظر تکرار این نمیمونم. یعنی بستگی داره به سایر علائم همراش، ولی آزمایش هایی که کمکمون میکنه، بیشترین آزمایش هایی که کمک میکنه و خیلی آزمایش های راحتی هستن، در دسترس هستن، خیلی هم قیمت ندارن، یکی قند ناشتا، یکی قندهای سه ماهه که میتونه به ما کمک کنه برای تشخیص دیابت. اگر بیمار ما باردار هستش، ما یه رو قربالگری دیابت داریم در زمان بارداری، که این افراد باردار معمولا اگه سابقه ای ندارن و سایر فاکتورهای خطر رو برای دیابت نداشت، ما بین هفته 24 تا 28 بارداریشون این تست انجام میشه و از طریق مصرف گلوکوز هستش، چه قندهای یک ساعته ناشتا و دو ساعته یا قندهای سه ساعته، حالا بستگی به نوع آزمایش و اون انتخاب پزشکش هست، تشخیص دیابت براشون بررسی میشه و اگه این قندها رو مختل بودن تشخیص گذاشته میشه. منظورم اینه که باردار یا غیر باردار. برای این عزیزمون که سوال فرمودن، در واقع میتونیم بگیم از طریق قندهای ناشتا و قند سه ماهه که از پزشکشون خواهش کنه تو آزمایششون درخواست بکنه، میتونه از نظر دیابت خودش رو قربالگری کنه، ببینه که آیا زمینه دیابت رو داره یا نه. در مورد سوال دومتون که اونم عزیزمون فرمودن که قندهای ناشتایی که چک کردن 115-116، در واقع وقتی قندهای ناشتا بالای بیشتر مساوی 126 میشه میگیم که تشخیص دیابت. از بین 100 تا 125 تشخیص پیش دیابت هستش. این عزیز ما میشه گفت در مرحله پیش دیابت هستن. بله، یکی از کنترل قندها در مرحله پیش دیابت همین ورزش کردن هستش، رژیم غذایی هستش. ولی اینو باید جدی بگیریم که بعضی وقتها لازمه در مرحله پیش دیابت ما دارو بدیم. چرا؟ چون حتی در مرحله پیش دیابت درسته قند خیلی بالا نیست، ولی در این فاصله 100 تا 125 هم شانس عوارض قلبی عروقی افزایش پیدا میکنه و به خاطر مسائل قلبی عروقی خیلی وقتها لازمه که به این عزیزان هم دارو داده بشه، هرچند اندک و به دوز پایین. در مورد تغذیهشون فرمودن مثل سایر افراد. در مورد دیابتی ها میگیم که میزان کربوهیدرات رو کاهش بدن، نمیگیم مصرف نکنن، میگیم کاهش بدین. قندهای ساده رو استفاده بکنن، حتما تو رژیم غذایشون پروتئین و سبزیجات داشته باشن. غذاهاشون رو میگیم به این صورت باشه، یه غذای مثلا صبحونه میخورن، بعد یه میان وعده 2 ساعت تا 3 ساعت بعدش، نهار میخورن، بعد یه میان وعده اونم به فاصله 2 تا 3 ساعت، شام میخورن میان وعده. حالا میان وعده هاشون میتونه واحد میوه شون باشه، میتونه یه لیوان شیرشون باشه، میتونه چای بیسکویت رژیمیشون باشه. این باعث میشه که بیمار ما یک فاصله طولانی گشنه نمونده باشه که بعد یک دفعه افت قند پیدا کنه، ولع خوردن پیدا کنه، دچار نوسان قند بشه. در واقع یک حالت ایدئال نگه داشته، نه اینکه مثلا همین که نهارشون خوب برن میوهشون رو استفاده کنن. این باعث میشه قندشون به سرعت بره بالا. پس یه حد رژیمی در واقع تقسیم بندی غذایی داشته باشن به این صورت، قندهای ساده رو حذف کنن، کربوهیدرات رو کم کنن، پروتئین و سبزیجات تو رژیمشون باشه، یه چیز خیلی عالی. یه چیزم که باید خدمتتون عرض کنم که بیماران دیابتی فکر نکنن بیشتر از افراد جامعه، بیشتر از افراد دیگه نیاز مکمل دارن. چیزی هست که ما خیلی باش موزل داریم.
بله.
همینجور سرخود یک عالم مکمل‌های مختلف استفاده میکنن، چون میگن دیابت واسه این دوران کرونا. یک عالم می‌دونیم که مکمل‌های مختلف بیماران ما استفاده میکنن سرخود، فکر میکنن که آره اشکال به خودشون تقویت کنن. به هیچ عنوان بیمار دیابتی اگه واقعا پزشکش میگه نیاز نداره، نیاز نداره. نیاز مکمل برای تقویت سیستم ایمنی یا کاهش قندش نیاز نداره. بعضی وقتا ما آزمایش می‌کنیم، بله یه سری کمبودهای ویتامینی وجود داره، خب مکمل بهش داده میشه به سایر افراد جامعه. یعنی در این اوضاع کرونا اگه بیماران ما داروشون رو موقع استفاده بکنن، ورزششون رو داشته باشن، رژیم غذایی رو رعایت بکنن، نیازی به استفاده از مکمل‌هایی که به قول خودشون سیستم ایمنیشون تقویت میکنه نیست. چون بعضی از این مکمل‌ها زیادی خوردنش مسمومیت میاره. مثلا ویتامین دی رو همینجور سرخود ما مریض داشتیم 50,000 روزانه استفاده می‌کردیم. با ویتامین بالای 100 ما با سردرد و تعو دچار مسمومیت با ویتامین دی، یا یه عالم آمپول ویتامین دی هفتگی داشت استفاده می‌کرد، یه عالم ویتامین سی، میگه ویتامین سی زیادی خودش قندو می‌بره بالا. استفاده می‌کنه از قرص‌های جوشان که من مثلا چی مثلا دیابت خودمو تقویت کنم. نه، ما یک عالم از ویتامین سی رو تو سبزیجات، چه می‌دونم فلفل، میوه‌ها می‌تونیم پیدا کنیم. ما یه مقدار این زینک و اینا رو می‌تونیم توی حالا اون آجیل و اینا پیدا کنیم، از مغزهایی که وجود داره مثل مغز بادام. بعد هزینه قیمت رو میگم، میگن که خب خیلی گرونه. اگه مقایسه کنیم مکمل‌ها خیلی
گرون‌تر
از اینا میفته، ولی اون به چشم میاد، این به چشم نمیاد. وقتی حرف از که اون خیلی سالم‌تره و کنترل شده‌تر به بدن ما میرسه. یعنی زیاده روی در هر چیزی خوب نیست و لزومی نداره. واقعا اگه پزشک بهشون توصیه نکرده، نیازی به مصرف اضافی مکمل نداره.
خب دکتر فرمان، خودم یک سری مکمل‌ها رو دیدم که نمیشه حاوی مثلا کروم باعث میشه تنظیم قند خون، یا نمیدونم بالاخره چیزی که الان تو ذهن من هست. بله. واقعا اینا اینطوره؟ بعضی میگن اینو بخوریم برای دیابتمون خوبه، یا اینو بخوریم دیابت نگیریم. میشه من با کروم دیابت نگیرم؟
ببین، دیابت بگیرم یا نگیرم اون بستگی داره به خیلی شما مریض چیز عزیزان ما که شنونده هستن خیلی بیشتر از من، شما شاید بدونن مدت خیلی بله. زیاد پخش شده. یکی اضافه وزن، عدم تحرک، عدم رعایت رژیم غذایی، ژنتیک، حالا یه سری بیماری‌های زمینه‌ای و داروهایی که مستعدشون می‌کنه به دیابت. حالا در مورد بعضی از مکمل‌ها شاید بشه گفت که بالاخره خیلی اطلاعات وجود نداره، اینا به عنوان مکملن، درمان نیستن. بیمار من میگه من دوست دارم یه مکمل بده که کمک کننده قندم باشه. بله، کروب میتونه یه مقداری کمک کننده باشه، دارچین میتونه یه مقدار کمک کننده باشه، ولی اینا هیچ وقت جایگزین درمان داروییشون نمیشه و این مکمل‌ها هیچ وقت مانع از ابتلاشون به دیابت نمیشه. من اگه همینجور بخورم، چاق بشم، اضافه وزن پیدا بکنم، از اون برم مکمل بخورم که نگیرم، به هیچ عنوان من وزنمو بعد ایده‌آل نگه دارم، ورزشمو بعد داشته باشم، رژیم غذاییمو کنترل کنم. حالا اگه مکملی دوست داره که بعضی وقتا میدونین چه جوری هستش، بیمار ما دائم استراب دارن، فکر میکنن اگه مکمل نخوره حتما یه اتفاقی میفته. اینجا من بخشت پزشک بهش بگه که خب حالا اگه میخوای مکمل کن، با توجه به زمینت مثلا حالا پیش دیابت هستی، بیا از این مکمل استفاده کن که حداقل میدونیم که شاید خیلی ناچیز نه زیاد. بله. یه اثر کاهنده روی قند خون ها هم داشته باشه.
خب پس چای دارچینیشون رو بخورن. حالا خوبه خوش
نبات
بدون نبات. آ این نبات و اینا هم اتفاق خوب شو شما اشاره کردید. مثلا بعضی میگن ما قند و شکر نمیخوریم، بعد 10 تا مثلا کشمش
نبات میخورن. کشمش ببین نبات چیه؟ قند آب شده. قند آب شده همونه دیگه. یعنی نبات حالا